اما خدمتتون بگم راجب موضوع امروزمون که عوارض روانی حالا کرونا هست توی این دوره، میخوایم صحبت کنیم با آقای دکتر رضا ناظری، استاد دانشگاه و روانشناس. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم، ارادتمندم، مجری توانمند رادیو تهران. امیدوارم که به خدا لحظات خوبی رو بتونید در خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون داشته باشیم.
ممنونم از آقا. شما روانشناسی خوب بلدین دیگه، قلق رو گرفتین میدونین، انرژی مثبت میدین قشنگ، همیشه اولش دستتون هم درد نکنه. ممنونم از شما، قربونتون برم. آید که خدا نکنه
شما قصد داد دلنشینه
عزیزی.
زنگ زیبایی داره، به دل میشینه، احساس خوب ایجاد میکنه. همون
قبل لطف دارین، لطف دارین، ممنونم ازتون. خب آقای دکتر بریم سراغ بحث امروزمون و خواهش میکنم خدمت از ماست راجب حالا عوارض روانی هستش که در دوران کرونا خیلی شایع شده در کل جهان، در کشور ما هم خب بدون استثنا وجود داره، چه برای کسانی که مبتلا شدن و حالا کرونا رو پشت سر گذاشتن، آسیب‌های خیلی حالا روانی خاصی هم دیدن، حالا موارد مختلفی میتونه باشه، چه اونهایی که هنوز مبتلا نشدن و استرس‌های گوناگون این دوران رو دارن تجربه میکنن. می‌خواستیم از شما بپرسیم که نظرتون چی هست راجب عوارض روانی دوران کرونا.
دو تا اتفاق افتاده. گام اول، وقتی که مسئله به نام کرونا یا مشکلاتی که زمان طولانی رو در بر میگیره، گام اول اتفاقی که رخ میده آستانه تحمل ما رو میاره پایین دیگه.
بله.
یعنی سطح عصبی شدن ما رو میاره بالا یا تاب‌آوری ما رو میاره پایین، در برابر این مشکل دیگه به هم میریزن، یعنی تمام سیستم ایمنی من و سیستم آرامش من که سطح سرورتنین خونه من رو تنظیم بکنه به هم میزه، لذا امید میاد پایین، یه هورمون دیگه به نام تندروفن هم میاد پایین.
بله.
اتفاق دومی که رخ میده وقتی که یک بیماری، یک مشکلی طولانی میشه، افراد نسبت به اون موضوع دیگه بی‌تفاوت میشن، یعنی دیگه مراعات نمیکنن دیگه،
که ما داریم میبینیم توی این روزها که دیگه مردم بی‌محابا دیگه کاراشون رو دارن انجام میدن،
اصلا دیگه اصلا براشون مهم نیست. این مؤلفه دومه.
بله.
اما در خصوص اینکه حالا افرادی که بیمار شدن، آیا اون برای همین موضوع اونهایی هم که بیمار شدن بخاطر اینکه سختیشون سختی مسئله اومده بالا، باز اونها بی‌تفاوت میشن.
درست.
و به اضافه اینکه محدودیت ها و محرومیت ها باعث میشه ولعه ما رو بیاره بالا، یعنی حالا که میگیم مسافرت نرو، محرومیت ایجاد میکنیم، ولعه ما رو میاره بالا. این محرومیت باعث میشه که بیشتر اون نیاز تو ما احساس بشه،
یعنی همون قانونی که هرچی محدودیت بیشتر باشه آتش بیشتر میشه. درسته؟
درود بر شما. یعنی تا قبل من میل به مسافرت نداشتم و حالا شما میگی نری مسافرت ها،
درسته.
تا قبلش هم نه وسیله دارم، نه فکر میکنم، نه امکانات دیدم، هیچی. حالا اصلا وسوسه مسافرت میاد تو ذهن من که میشه از مسافرت، چون ذهن ما نکن رو اصلا نمیفهمه، متوجه نمیشه. چون این آزمایش اول خدا رو انسان کرد، گوه انسان کل بهش مال تو، سمت این درخت نروز یا سمت این گیاه نرو.
درسته.
انسان چیکار کرد؟ دقیقا کل بهش دوبه که رفت اونجا. به بچه گوشی موبایل میدی یا لپتاپ میدی یا تبلت میدی، میگی ببین تو کانالای غیر مجاز نری، یا همه رو ول میکنه، عاد میره تو اون کانال.
این چه خبره؟
درسته.
بله، کنجکاوی ایجاد میشه دیگه. بله.
درود بر شما. پس بنابراین چند تا کاری که ما باید بکنیم تو این پروسه، چند تا چیزی که سیستم ایمنی ما رو بیاره بالا. من چند تا نکته رو میگم چه چیزایی سیستم ایمنی ما رو قوی میکنه.
بله.
یکی از اونها در واقع ورزشه. عجیب چیزیه، ورزش باعث میشه سیستم ایمنی ما بیاد بالا و در واقع کورتیزول من تخلیه بشه، آدرنالین من، نور آدرنالین من تخلیه بشه، به جاش سروتونین بیاد بالا، دوپامین بیاد بالا، بتا اندروفین بیاد بالا، اندروفین خونم تنظیم بشه. یعنی من سرسختی روانشناختی پیدا میکنم با ورزش.
درسته.
گام دوم ما خوابه. افرادی که تلاش میکنن و در واقع فعالیت فیزیکی دارن، خواب خوبی دارن، یعنی 5 تا مرحله خواب رو ما طی میکنیم، دلتا تتا آلفا بتا خواب مخصوص رو 3 بار حداقل باید تو طی یک شبانه روز طی کنیم. وقتی که صبح پا میشیم مغز فعالیت های روزانه رو باید فرش کنه، تسبیح کنه، پس توسط خواب مغز من فعالیت‌های روزانه رو تسویه می‌کنه، صبح که پا میشم حالم خوب و تازه و فرشم. پس عزیزانی که دارین برنامه رو گوش میکنید، اونهایی که صبح خواب پا میشن سنگینن، کرختن، با سختی بلند میشن از خواب، وقتی بلند میشن نیم ساعت یک ساعت طول میکشه تا مغز این کامپیوترشون لود کنه، اطلاعات بیاد بالا، حالشون خوب بشه. پس بنابراین این یه اختلاله، اینجا یه مشکله. خوابهای آشفته میبینیم، خوابهای کابوس میبینیم، خوابهای بی‌ربط میبینیم، اینا همش اختلال خوابه. پس گام دوم ما که سیستم ایمن ما رو خوب میکنه میاره بالا، خوابه. گام سوم ارتباطات، نظام حمایتی. اونجایی که من ببینم من یک کسی رو دارم، زنمه، شوهرمه، بچمه، مادرمه، خواهرمه، دوستمه، یعنی روابط خوبی دارم، یعنی اگه یه مشکلی برام پیش بیاد بهش بگم، همسرم با سر خودشو میرسونه، یعنی نفر اول من اینه، من نفرات اول دارم تو زندگی. وقتی من نفرات اول دارم حالم خوب، سیستم ایمنی من میاد بالا. چرا؟ چون امنیت اجتماعی دارم.
درست.
چرا؟ چون امنیت روانی دارم. چرا؟ چون امنیت عاطفی دارم، حالم خوبه. لذا تحقیقات روانشناسی توی 2 تا 3 تا 20 سال طول کشیده تو آمریکا که ببینم آقا خوشبختی چیست. من توی کتاب کوچیک یه بخششو نوشتم، کتاب کوچیک خودم نوشتم خوشبختی چیست. یکی از مؤلفایی که رسیدن خوشبختی چیست گفتن افرادی که احساس خوشبختی دارن، افرادی هستن که رابطه خوبی دارن، ریلیشن خوبی دارن، یعنی با خودشون صلح رسیدن، با همسرشون، هم نوعشون، انسان همکارشون، هم میهنشون، هم کشورشون صلح رابطه دارن.
درسته.
یعنی جنگ و نزاع ندارن.
درسته.
این گام سوم. گام چهارم نشاط، یعنی احساس بذله‌گویی دارن، افرادی هستن که میشینن موقعیت سازی میکنن، منتظر نیستن یه نفر از بالا بیاد، هی تو این شبکه‌های مجازی نمیرن از این کانال به اون کانال، افکار مزخرفه، آه چند نفر مردن، اینجا چه جوری، اینجا چه جوری شد، اونجا چه جوری شد، اطلاعات رو سرچ نمی‌کنن، ور نمیرن با خودشون، اخبار مزخرف رو نمیگیرن، هی به هم سند کنن، ارسال کنن، میرن ببینن بازی‌های گروهی چیه، میبینن یه خبر خوب چیه، میبینن کجا میشه جوک گفت، میشه چجوری لطیفه گفت، داستانای خوبو تعریف میکنن، پانتومیم بازی میکنن، با خودشون استنداپ کمدی میگن، خاطرات خوب بازنمایی میکنن، میشینن اتفاقات خوبی که قبل از این که به هم برسن براشون رخ داده رو دوباره بازنمایی میکنن.
درست.
یعنی سطح نشاط سرخوشیشون میرن بالا.
یعنی بیشتر باید توی این دوران دنبال حالا طنز باشیم، بیشتر شوخی کنیم تو محیط خانواده، تو این دورانی که حالا
یعنی
تنهاییامون بیشتر شده.
این مجری عزیز با صدای زیباد، یعنی مینشینیم، فدای شما بشم، مینشینیم حس خوب به هم دیگه بدیم.
درسته.
نه حال بد. تو زندان‌ها رفتیم تحقیق کردیم، خیلی جالب، حالا خارج از کشور تو تمام زندان‌ها یه دونه تحقیق شده، خیلی جالب، افرادی که تو زندان‌ها دوام میارن حتی بیگنان بنا به هر علتی بیگنان تونستن سرسختی روانشناختیشون رو بیارن بالا، با در واقع کارهای مشقت فرسا اونهایی بودن که سطح نشاطشون بالا بوده.
درسته.
تو زندان بابا الان شرایط مثل زندان، کرونا، تحریم، مسائل اقتصادی، قبول همه اینا هست، حال خودم من انتخاب میکنم، حال خودمو انتخاب دست خودمه، به مسائل بد فکر کنم به مسائل خوبی که دست خودمه، که من شرط پیرامونم که نمیتونم عوض کنم. الان تو این شرطم، الان شرطم اینجوریه، الان حال خودم که دست خودم، میتونم که به موضوع خوب فکر کنم، که
بله.
میتونم رابطم رو که خوب نگه دارم، که میتونم لطیفه بگم، که
درسته،
میتونم قربون صدقه تو بدم با یه کلمه میگم چقدر صدا زیباست، میتونم چقدر ارتباط خوبی برقرار کنم،
اصلا ایمنی بدن منو آقای دکتر بردیم بالا. من الان تا یک ماه آینده میدونم که کرونا نمیگیرم با این ایمنی که ایجاد کردی. قربونتون.
و آخرین مؤلفه تغذیه، چیزایی که تریپتوفان بالایی داره. تریپتوفان بالا چیا تریپتوفان داره؟ تخم مرغ، ریز مغذی‌ها، میوه‌جات. خب
بله.
اینا چیزایی است که حالا الان برخی ممکن گوش کنه وای با این شرط حالا کجا میوه میدیم، کجا میتونیم گوش بخوریم، بابا 4 تا دیگه اش انجام بدیم. حالا
درسته.
امیدواریم مسائل اقتصادی، ما منکر مسائل اقتصادی و شرط بعدی که الان وجود داره نیستی، با انکار نمی کنیم چون انکار شدنی نیست، ولی الان تو این شرایط چجوری میتونم حالمو خوب کنم؟ این مهمه، این محور ما.
دقیقا همینه. حالا آقای دکتر من یه سوالی دارم خدمتون. خیلی از عزیزانمون که متاسفانه مبتلا شدن و خوشبختانه حالا بهبودی حاصل شده بعد از کرونا، خیلی ها مینالن که دوچار یک سری استراب ها، استرس ها و حالا حالت های نامناسب روانی شدن، یه سری خلعهایی براشون به وجود اومده، اختلال خواب مخصوصا، خیلی هاشون از اختلال خواب مینالن. برای این عزیزان چه توصیه ای داریم؟
دو تا مسئله، یکی مسئله فیزیولوژیکی، اتفاقاتی که خود این بیماری در واقع روی نورون های عصبیشون چه تأثیری داشته. موضوع دوم عوامل روانیه، یعنی که من دچار یک لوپ بیمارگونه میشم، یعنی دچار رامونیشن میشم، نشخوار ذهنی. چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ ترس از آینده، ترس از شکست، ترس از بیماری مجدد، ترس از اینکه دیگه هیچ موقع نتونم خوب شم. راهکار چیست؟ راهکار درمان با افکار وسواس کنه. چند تا تمرین ساده رو میگم که انجام بدن تمام عزیزانی که گوش میکنن، و یک پیشنهادم به کل صدا سیما داشته. من تو برنامه تلویزیونی این اعلام کردم، تو برنامه خوب شما هم میگم انشالله که به اذن خدا اثرگذار بشه. عزیزانی که دوچار این موزل شدن یه زحمتی بکشن، یه کاغذ بردارن. تمام انسان‌های خوبی که بهشون کمک کردن و باعث شدن که تو این موقعیتی که الان قرار دارن رسیدن، تک تک اونها رو هر روز این کار رو بکنن، اونها رو به یاد بیارن، چه اونایی که تو دنیا هستن چه اونایی که تو دنیا نیستن، یک تشکر خاموش به سمتش بفرستن.
درسته.
نفر اول پدرم، معلمم، دوستم. قشنگ موقعیتایی که بهتون کمک کردن اینها رو به یاد میاری، یه تشکر خاموش بهش میفرستی. این چی کار میکنی؟
یعنی چی تشکر خاموش؟ متوجه نشدم.
یعنی تشکر یا اونو که دونچه نز بهش زنگ نمیزنم به مثلا الان شما مجری عزیز که با من داری صحبت میکنی، شما توی برنامه تلویزیونی هستی، من نمیدونم رادیویی هستی، الان نمیتونم بهت زنگ بزنم بگم آقا خیلی عزیز دلم خیلی به من اینجا لطف کردی. نه، تو ذهن خودم تشکر میکنم که این جمله زیبای شما باعث شد من زندگیمو عوض کنم.
درست.
تو ذهنم تشکر میکنم از شما.
درست.
این چی کار، چه حالت روانی برای من ایجاد میکنه؟ به من میگه چه انسانهای اثرگذاری بودن توی زندگی من و من رو به موفقیت رسوندن. ذهن نتیجه میگیره، پس با این امکانات هم در آینده هم وجود داره که من برم جلو.
درسته.
دو، تمام موفقیت هایی که قبل شکست داشتی و از اون شکست تونستی رد شی، یه قدم رفتی جلو، اون شکست ها رو بنویس و چه راهکارهایی پیدا کردی که از اون آسیب ها مسئلت رو چگونه حل کردی، اونها رو هم بنویس. این اتفاق سطح به تنروفن رو میاره بالا، در واقع مثل کوکائین هم میکنه.
درست.
چی کار میکنه؟ سطح نشاط و امید من رو میاره بالا. گام سه، تمرین سه. حالا به جای اینکه به این افکار فکر کنم، گام اول به اصل اساس تغییر فکر میکنم. حالا چه تغییری میخواد تو من ایجاد بشه؟ چه تغییری بعد از امروز به بعد ایجاد کنم؟ سوالتون این بود که متناسب با استعداداتون اینا رو بشناسید.
بله بله.
متناسب با استعدادهای من، متناسب با توانایی‌های من، من چه منابعی دارم حالا بتونم تغییر ایجاد کنم؟ پس استعدادم میشناسم. استعداد یعنی چی؟ یعنی من با شما الان میریم بسکتبال، به طور مثال شما بعد از یک هفته از فاصله 18 قدم از 10 تا توپ 4 تاشو گل میزنی. نه شما بسکتبال بلد بودی نه من. من بعد از یک هفته که با شما رفتم از 10 تا توپ یه دونم نمیتونم گل بزنم، من بعد از 3 ماه میتونم 3 تا توپ گل بزنم. یعنی شما مجری عزیز استعداد بسکت داری، ولی من استعداد ندارم. پس استعدادمو شناسایی بکنم.
درسته.
اینم یه راهکار برای شناس برای راه برای سوالتون.
درسته.
حالا استعدادمو شناسایی کنم، میخوام تغییر ایجاد کنم. منابعی که در اختیار دارم چیه؟ کارم از دست دادم، من استخ داشتم، من باشگاه داشتم، من رستوران داشتم، الان محدودیت وجود داره. حالا استعدادم دیگه تو چه زمینایی؟ حالا منابعی که در اختیار دارم متناسب با استعدادم، قابلیت‌هام، مهارت‌هام، دوستایی که دارم، روابطی که دارم، ارتباطاتی که دارم، خانمم، شوهرم یه آتوانایی داره، چجوری از آتوانایی میتونم استفاده کنم؟ چجوری میتونم ازش هم فکری بکنم بگیرم؟ چجوری یه مشاور اقتصادی متناسب با استعداد خودم میتونم بگیرم؟
بله.
حالا منابع رو شناسایی می‌کنم، حالا به سمت تأخیر.
درسته.
و بعد حالا هدف گذاری میکنم، هدف گذاری کردم، مسیر رو شناسایی میکنم، مسیر رو شناسایی کردم، حالا چشم انداز میذارم، چشم انداز گذاشتم 6 ماه بعد کجا باید باشم، 2 ماه بعد کجا باید باشم، و گام آخر برنامه ریزی دارم. برنامه ریزی چجوری به چشم اندازم برسم، چجوری صرف چه مدت برسم به هدف خودم متناسب با استعدادم و منابعی که دارم میخوام تغییر کنم، میشه کل مسیر.
بسیار عالی، خیلی عالی بود آقای دکتر، واقعا راه حلای مفیدیه. و میخوام یه سوال دیگه بپرسم، حالا بریم سوال.
هر موقع به من یه فرصت بدید من پیشنهادم هم بدم به شما.
حتما حتما پیشنهادتونم قطعا میشنویم با کمال میل. فقط این سوال خیلی مهم هستش. خب خیلی از عزیزان، خانواده های زیادی کسانی رو از دست دادن توی ایام کرونا و خیلی از اعضای خانواده کم شدن، بعضی ها چند نفر رو از دست دادن و این ناراحتی ها و این آلام روحی که بعد از دست دادن عزیز هست تو این دوران خیلی سخته. برای این عزیزان چه پیشنهادی دارین؟
چند تا اتفاقا تو صفحه اینستام 9 تا راهکار برای این موضوع گفتم.
بله.
اما چند تاشو خدمت شما میگم. زندگی به ما، مرگ یکی از بزرگترین اصل تغییر این دنیاست. یعنی اگر ما باور کنیم که زندگی یک رشده، اونجایی که یک نفر 5-2 تا خورما میخوره یا یک تیکه نانی میخوره، خورما یا نان در بدن میمیره، تبدیل میشه و تبدیل به تخمک یا اسپرم میشه. یعنی مرگ خورما تولید و تولد اسپرم، اسپرم با تخمک ترکیب میشه نطفه، مزغه، علقه، جنین، یعنی مرگ، تولد. مرگ مرحله قبل، تولد مرحله بعد. مرگ مرحله قبل، تولد مرحله بعد. یعنی اونجایی که جنین تو کل رحم شکل میگیره و کامل کامل میشه، حالا به دنیا میاد، مرگ تو رحم، تولد توی این دنیا. یعنی تو این دنیا مرد، تو این دنیا به یک عبارت تولد توی عالم دیگه. یعنی پرابانی مسیر، مسیر رشده. خطا اونجاست که ما مرگ رو فیزیکی میبینیم، یک انرژیه، انرژی، قانون انرژی چی میگه؟ از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه، از بین نمیره. پس مرگ فیزیکی نیست، مرگ تولد، مرگ تولد، مرگ یک حرکت، یک سیر رشده. گام دوم، نکته مهمی که وجود داره، مرگ به من یاد میده این آدم نیست. یه استعاره میگم، استعاره تشریح، استعاره تشریح به من این یاد میده الان این رفت، ولی من هنوز فرصت دارم یه کاری بکنم، هنوز من فرصت دارم یک فعل انجام بدم، یه رفتار انجام بدم، یه حال خوب ایجاد کنم، یه اثر از خودم به جا بذارم. تکلیف من چیست؟ کامیتمنت، تعهد من، من رضا ناظری به من رضا ناظری چی؟ من امروز که الان هستم چه کار میتونم بکنم؟ گام سه، زندگی مثل یک دو امدادیه. یعنی دو امدادی چی بود؟ اینا که میدن چوبو میدن دست یکی دیگه، اون یکی باید بره بدوه. دو امدادی چی میگه؟ یعنی الان شما داری میدوی، منم دارم میدوم. من دویدم، از دنیا رفتم، چوبو دادم به شما مجری عزیز، شما بدو.
درسته.
شما بدو، شما وای نستا، شما باید حرکت کنی. پدر من از دنیا رفت، چوبو داده دست من، حالا من میدوام. مادرم از دست دادم، فرزندم و همسرم و برادرم و خواهرم، اون چوبو داده دست من، حالا من میدوام.
چه تعبیر قشنگی بود، خیلی قشنگ بود، ممنونم. خب
بله. رسم عاشقی چیه؟ وقتی عزیزی رو از دست میدیم، اون عزیز، مادر من، شوهر من، مادر، پدر من، خواهر من، اون دوستاش، پدر من، دوستاش، من زار بزنم، گریه کنم، ناله کنم، ناتوان باشم، زجه بزنم و زندگی من دست بدم، یا اون عزیز دوستاش من موفق باشم، شاد باشم، برنامه ریزی داشته باشم، برای پلن خودم، برای موفقیت خودم پلن و طرح و برنامه داشته باشم، کدوم؟ اگر واقعا رسم عاشقی رو بلدی، این کارو بکن. فرض کن پدرت همین الان اینجا، مادرت همین الان اینجاست، همسرت همین الان اینجاست، فرزندت همین الان اینجاست، دوستاش، تو چه بکنی همون کارو بکن.
بسیار.
و گام آخر، چجوری میتونی کار ناتمامی که او داشت تو انجام بدی؟ تو از دست چی برمیاد؟ داشت یه کاری رو انجام میدی، یه مجموعه داشت، یه فعالیت فنی داشت، یکی از کارهایی که میکرد، مثال هر که داشت یه مطلبی رو میده بهش، داشت به یکی کمکی میکرد، من چه بخشی از کار اون رو میتونم انجام بدم که رد به پای اون رو کامل کنم؟ بابام چی دوست داشت؟ تا جایی که از دست من برمیاد من انجام میدم. لذا وقتی که به مراسم ختمی یک نفر میرسم میگم من متاسفم، من چه کاری از دستم برای شما برمیاد؟
درسته.
این هم این مسیرهای
عالی بود آقای دکتر، خیلی ممنون، فوق‌العاده بود، استفاده کردیم. حالا خیلی از عزیزانمون هم پیام دارن میدن و حالا دوست دارن که حضورا برسن خدمتتون. آقای دکتر رضا ناظری استاد دانشگاه و روانشناس هستن که حالا هم در فضای مجازی حالا هم در فضاهای مختلفی دیگه میتونید به راحتی با جستجوی اسمشون پیداشون کنین. درود بر شما، زنده باشید. آقای دکتر پیشنهاد ویژه‌تون رو میخوایم بشنویم.
درود بر شما، درود بر شما. خیلی خوشحال میشم اگه سازمان صدا سیما یک تایمی رو باز کنی، یک زمانی رو اختصاص بده به اخبار خوب.
بله.
ما تلویزیون روشن میکنیم، اینقدر مردن، اینقدر اینجوری شدن، اینجا نیست، اونجا نیست، این مشکلات هست.
گفتین، یعنی خودش ضعف سیستم ایمنی بدن میاره تو این دوران.
آقای درود بر شرفتون. خواهش میکنم عزیزانی که دارید صدای من رو گوش میکنید، مسئولین عزیز، اگر صدای من مطمئنم، مادام ترزای جمله قشنگی داشت. میگفتن نشستی تو این گوشه اتاق چی تایپ میکنی؟ گفت چون نگاهم درسته قطعا نامه هم به دست اونهایی که باید برسه میرسه. مطمئنم صدای من به اذن خدا به صدای مسئولین میرسه. یک زمانی رو اختصاص بدیم 20 دقیقه اخبار خوب، اخبار سالم، اخبار پاک، هر چی که اسمشو میذارید. ولی تمام هم میهنان من یه کار خوبی رو انجام دادن، با گوشیشون فیلم بگیرن بفرستن اونجا. یه اتفاق خوب افتاد. ما اینجا رفتیم تو اینجا طبیعت این کارو کردیم. ما اینجا رابطمون اینجوری اصلاح کردیم. ما اینجا این فعالیت خوب رو ایجاد کردیم. ما تونستیم از هیچین رو بسازیم. اخبار پاک 20 دقیقه میخوام اخبار خوب مردم گوش کنه، هم الگوی زندگی میشه، هم میتونیم سبک زندگیمون رو درست کنیم، هم یک مدلی میشه، من هم میتونم این کارو بکنم، تقلید میشه، بهش میگیم یادگیری مشاهده‌ای، من هم میتونم انجام بدم، و گام آخر سطح امید منم بیاد بالا. سطح امید همه هم میهنان خوب گلن که در واقع اینها رو منتشون رو میکشیم، حال تک تک اینها هم خوب بشه.
درود بر شما. اتفاقا این نکته‌ای که گفتی، ما تو برنامه سعادت آباد خودمون یه بخشی داریم هر روز به عنوان خبرهای خوب و اتفاقات خوبی که در کشورمون میفته رو سعی میکنیم که به گوش مردم عزیز برسونیم، ولی نکته شما خیلی جامع‌تر هستش و حالا من به عنوان مجری، حالا هر فردی تو هر جایگاهی توی این روزها باید بیشتر به همدیگه کمک کنیم، حال خوب به هم بدیم، از اشتراکات هم بیشتر صحبت کنیم تا تضادهایی که داریم، سریع این خبرهای منفی که تو فضاهای گوناگون مجازی و خبری وجود داره با عشق و علاقه و با استرس فراوون انتشار ندیم، کنیم که خبرهای خوب به هم بدیم و همین میتونه خیلی کمک کنه، هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روانی به همه ما. آقای دکتر استفاده کردیم از صحبت هاتون و ممنونم، انشاءالله سعادتی بشه که شما رو از نزدیکم ببینیم. زنده باشید عزیز دل،
انشاءالله که پیروز باشید. ایام به کام و حال دل مردم عزیزمون، امیدوارم همیشه خوب و شاد باشه و تو حال خوب رکورددار باشه.
درود بر شما،
همچنین شما
ارادتمندیم، خدا یار نگهدارتون باشه. ممنونم، خدا حافظ.